اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 20 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 مایگست سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. اردوی پاکستان می گوید که کار حصارکشی در مناطق حساس این کشور در امتداد مرز با افغانستان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل می شود. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، در صحبت با سرویس اردوی صدای آمریکا همچنین گفت که تا ماه دسامبر سال 2019 حصارکشی تمام بخش‌های این مرز تکمیل خواهد شد. اسلام آباد گفته است که مرز بین پاکستان و افغانستان را به منظور جلوگیری از تردد دهشت افغانان حصارکشی می کند. اما مقام‌های افغان پیش از این اقدام پاکستان را یک کار بی‌فایده در مبارزه با دهشت افغانی خوانده بودند. حکومت دونالد ترامپ برنامه آموزش نظامیان پاکستانی را در ایالات متحده توقف داده است. خبرگزاری رویترز در یک گزارش ویژه به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته که این اقدام حکومت ایالات متحده بخشی از تعلیق کمک‌های نظامی و امنیتی این کشور به پاکستان میباشد. تا کنون وزارت دفاع ایالات متحده و اردوی پاکستان در مورد این گزارش اظهار نظر نکردند. یک مقام آمریکایی گفته که پاکستان امسال از برنامه بین المللی تعلیم و آموزش های نظامی حکومت ایالات متحده اخراج شده است. قرار بود امسال در این برنامه 66 افسر اردوی پاکستان برای فراگیری آموزش های نظامی اشتراک کند. این مقام آمریکایی که خواسته از او نام برده نشود افزود که ممکن سهمیه افسران پاکستانی در این برنامه معتبر نظامی به کشور دیگر داده شود. مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که این اقدام ایالات متحده سبب خواهد شد تا اردوی پاکستان برای کسب آموزش‌های رهبری نظامی با روسیه و چین رو بیاورد. به دنبال کاهش بی سابقه ارزش لیره ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، روز جمعه از مردمش خواست که طلا و دلار خود را در بدل لیره بفروشند تا ارزش لیره تقویت گردد. ارزش لیره دیروز تا 18% کاهش یافت که از سال 2001 زمانی که ترکیه با بحران اقتصادی روبرو بود بی سابقه بوده است. لیره ترکیه از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 40% ارزش خود را از دست داده است. در یک انکشاف دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه در توییترش نگاشت که روابط بین واشنگتن و انقره در حال حاضر خوب نمی باشد. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که آمریکا بر تولید آلومینیوم از ترکیه 20% و بر تولید فولاد از این کشور 50% تعرفه گمرکی وضع خواهد کرد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه گفت که در مورد یک حمله هوایی این ائتلاف که منجر به کشته شدن ده‌ها کودک در یمن شد، تحقیق می‌کند. پیش از این ائتلاف این حمله هوایی را یک اقدام مشروع در برابر شورشان حوثی خوانده بود. در این حمله هوایی که روز پنجشنبه بر یک بس حامل کودکان در شمال یمن انجام شد، کم از کم 40 کودک یمنی کشته شد. این حمله ائتلاف نظامی به رهبری سعودی‌ها که حمایت کشورهای غربی را نیز با خود دارد، خشم گروه‌های حامی حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه خواستار آغاز تحقیقات معتبر و شفاف در مورد این حمله هوایی شده است. میشل باچلر، رئیس جمهور پیشین چیلی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر شد. خانم باچلر روز چهارشنبه توسط انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، به این مقام گماشته شد و مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه گزینش میشل باچلر را به حیث کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر تصویب کرد. خانم باچلر که دکتر اطفال است، جایگزین زید رادل حسین می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کنیا برای جلوگیری از مرگ و میر نوزادان، شیر مادران را ذخیره می کند. این کشور با ساختن بانک شیر مادر دومین کشور آفریقایی است که می‌خواهد نوزادان نیازمند را کمک کند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم احد عزیزاده بشنوید.
ماری و آنجا خانم جوشوا اوکومو 18 سال پیش در جریان زایمان در شفاخانه پوموانی در شهر نایروبی جان باخت، اما دختر نوزاد او زنده ماند. وقتی جوشوا دختر تازه به دنیا آمده خود را برای نخستین بار با آغوش کشید، بسیار اندوهگین بود، زیرا نمیدانست به او چی بخوراند.
So when we reach home, I started feeding her with a packet of milk, which is called Tuzo.
وقتی به خانه رسیدم برای دخترم از شیر به نام توزا تهیه کردم. در آن روزها شیر توزا چنین رقیق نبود. بنان بعد از بردن او از شفاخانه این شیر غذای او بود. اگر مادر زنده می بود شیر مادر به مراتب برایش بهتر بود.
در کنیا برای زنان بیوه مانند اوکومو به حیث گزینه دیگر شیر اهدا شده از سوی مادران وجود دارد. کنیا بعد از افریقای جنوبی دومین کشور در این قاره است که بانک شیر مادر دارد و پوموانی نخستین شفاخانه کنیایی می باشد که با داشتن بانک شیر مادر کودکان نیازمند را کمک می کند. این بانک شیر در ماه سپتامبر برای گرفتن کمک از مردم و عرضه شیر رایگان بر اساس نسخه دکتر برای کودکان را آغاز می کند که از شیر مادر محروم هستند. دکتر الیزابت کیمانی موراج مسئول حفظ و مراقبت کودکان نوزاد در مرکز پژوهش صحی افریقا مسئولیت این پروژه را به عهده دارد.
The World Health Organization has recommended that if the mother's own breast milk is not available for the
سازمان جهانی صحت پیشنهاد میکند که اگر به هر دلیل شیر مادر برای کودک موجود نباشد، بهترین گزینه شیر کمک شده از سوی زن دیگری میباشد. بنان پیشنهاد دیگر این است که برای کودکان آسیب پذیر شیر کمک شده از سوی مادران دیگر باید تهیه شود.
هدف ساختن بانک شیر مادر این است تا نوزادان یتیم و سوی تغذیه مواد خوراکی را که برای رشد سالم لازم است به دست آورند. دکتر موراج می گوید که شیر مادر به ویژه در ماه اول تأثیر زیاد بر بقای نوزاد دارد. اگرچه مرگ و میر اطفال کاهش یافته، ولی مرگ نوزادان که کمتر از یک ماه عمر دارند بسیار با آهستگی رو به بهبود است و از این رو و ای می گوید ما می خواهیم همین کودکان را کمک کنیم. نظر به پیشنهاد ENBA یا برنامه عملی برای نوزادان، ما برای مرگ نوزادان در هر 1000 کودک را به 12 پایین بیاوریم، در حالی که اکنون 22 در هر 1000 است. اگرچه عرضه شیر رایگان مادر به کودکان نیازمند تصمیم خوب است، اما نگرانی ها درباره نظافت و انتقال امراض از مادران شیرده به کودکان نیز وجود دارد. ولی دکتر میراج میگوید که تمام مادران شیرده قبل از آغاز همکاری در شفاخانه معاینه صحی شده و شیر پاستوریزه می شود تا از پاکی و صحی بودن آن اطمینان حاصل شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده امریکا بر روسیه با اتهام استفاده سلاح کیمیایی دور تازه‌ای از تحریم‌ها را بر آن کشور وضع کرد. روسیه این حرکت را محکوم کرده، آن را یک عمل غیر قانونی پنداشته و میگوید که این اقدام تلاش‌های رؤسای هر دو کشور را برای ایجاد یک فضای سازنده که در نشست اخیر بین رؤسای جمهور دو کشور در هلسینکی صورت گرفته بود خدشه‌دار می‌سازد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه در واکنش به مسموم کردن سرگی اسکرپل جاسوس روسی و یولیا دختر وی در لندن تحریم های تازه را بر روسیه وضع کرد. سندیسین از صدای امریکا گزارش را در این زمینه از وزارت خارجه ایالات متحده فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا با ادویه روسیه فلج کننده اعصاب 5 ماه قبل صورت گرفت، اما روسیه عواقب آن را اکنون احساس می کند. موسکو از این تحریم ها ناراضی است و در برابر آن با احتیاط اعتراض کرده است. دیمیتری پسکوف نطاق کرملین گفته است
به فکر من از همه مهمترین است که این تحریمات پیام واضحی را می رساند. هرگاه روسیه یا سایر کشورها دست به استعمال اسلحه کیمیایی یا بیولوژیکی در برابر اتباع کشورهای خارجی یا از خود و یا اتباع سابقه خیش مثل روسیه بزند، در این صورت باید بهای بلند این کار را بپردازد.
اعلام تحریم ها اقتصاد روسیه را تکان داد و سبب شد تا روبل روسی در پایین ترین سطح خیش در دو سال اخیر قرار گیرد. همچنان نرخ اسهام ایروفلوت و سایر کمپانی های روسی نزول کرد. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می گوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده پالیسی این کشور را در برابر روسیه ترسیم کردند.
We'd like to have a better relationship with the Russian government, recognizing that we have a lot of areas of mutual concern. It is a major country. We are a major country as well. And so when you have that,
ما خواهان روابط بهتر با حکومت روسیه هستیم. ما می دانیم که ما ساحاتی داریم که در آن نگرانی های ما مشترک است. وقتی شما دارای چنین نگرانی های مشترکی باشید، در این صورت مجبورید در این باره با هم گفتگوهای ممتدی داشته باشید. روسیه کشور برجسته جهان است و ما نیز یک کشور برجسته در جهان هستیم. وضع تعذیرات به این سبب صورت می گیرد تا حکومت ها متوجه شوند که روش و شیوه های برخورد با مسائل جهانی را تغییر دهند.
برخی از تحلیلگران می پذیرند که تحریم ها می تواند تغییرات را در کردار حکومت ها وارد کند. مارک سیماکوفسکی از شورای اتلانتیک می گوید
تا حال خیلی زود است تا در مورد اقدامات بالمثل نماییم، تا اینکه مگر ما معلومات ثقه و رسمی دریافت کنیم. به طور عموم وضع تحریمات جدید که ما آن را غیر قانونی میپنداریم و ارتباط دادن آن با قضیه سالزبیری مطلقاً غیر قابل قبول میباشد.
اما سیموکوفسکی میگوید که ایالات متحده پیامهای ضد و نقیضی را در مورد وضع تعذیرات جدید به روسیه میفرستد که در تناقض با روحیه آشتیگرایانه می باشد که پوتین و دونالد ترامپ در اجلاس سران در هلسنگی روی آن توافق کرده بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
روبل پول رایج روسیه با پایین ترین ارزش خیش در دو سال اخیر بعد از آن در برابر دلار آمریکایی نزول کرد که ایالات متحده تحریمات جدیدی را بر مسکو بر روز چهارشنبه در برابر مسموم ساختن جاسوس قبلی روسی و دخترش در بریتانیا وضع کرد. روسیه داشتن هر نوع نقشی را در مسموم ساختن آن دو شخص با نویچوک که یک زهر ممنوع به درجه نظامی می باشد و در روسیه ترکیب شده است کاملا رد می کند. زلاتیکا هوک از صدای آمریکا گزارش را از عکس‌العمل اتباع روسی که در بسیاری موارد توأم با بی تفاوتی بوده تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
روسیه از زمان الحاق کریمیه در سال 2014 به این سو تحت تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. خسارات اقتصادی ناشی از این تحریم‌ها بر روسیه قابل ملاحظه بوده است.
One example, the market capitalization of the biggest Russian company, oil company Rosneft, stands at
یک مثال، سرمایه های بزرگترین کمپانی روسی که روس نفت است از 60 تا 70 میلیارد دلار است که با وضع بازار در نوسان است. اما یک کمپانی همسانان در ایالات متحده اکسان موبایل است که ارزشان در بازار به 350 میلیارد دلار می رسد. شما خود می توانید خلای دو کمپانی را به خوبی مشاهده کنید.
نطاق کرملین ضمن مطمئن ساختن روس‌ها که وضع مالی آن کشور از ثبات لازم برخوردار است گفته است که روس‌های عام از این مسئله آنقدر نگران به نظر نمی‌رسند. خسارات مالی وارد شده بر روسیه نتوانست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از مداخله بیشتر در شرق اوکراین و یا دست‌اندازی در پروسه‌های سیاسی سایر کشورها باز دارد. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه تحریم‌های جدید ایالات متحده را نهایتاً غیر مؤثر خواند. برخی از تحلیلگران می‌گویند که تحریم‌ها تا حال نتوانسته است که نتایج مطلوب را در پی داشته باشد.
The West has been hoping that the more pressure it puts on Putin, the more heavy the sanctions.
غرب چنین فکر میکرد که با آوردن فشار بیشتر بر پوتین و سخت ساختن تحریمات بتواند نارضایتی روسها، سیاسیون و تجار روسی را در برابر او بیشتر گردانند و این کار پوتین را وادار خواهد کرد تا با کردارش تغییر وارد کند، ولی این کار با وقوع نپیوست و در 4 سال گذشته نتایج را به بار نیاورد و برعکس نتایج معکوسی را در قبال داشت.
اما سفیر روسیه در ایالات متحده تحریم‌های جدید را غیر قانونی خوانده است. برخی از روس‌ها نگرانند که این مردم عام خواهند بود که بار این تحریم‌ها را به دوش خواهند کشید. تحریم‌های جدید ایالات متحده بر ضد روسیه از 22 آگوست تحت قانون ممنوعیت اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی ایالات متحده آغاز خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، در مورد نحوه پروسس زعفران و کشتی ها و دستاورد های صنعت زعفران در افغانستان مصاحبه انجام دادم با سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان آقای اکبر رستمی که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته در قسمت زعفران و پروگرام های وزارت زراعت اگر به شکل کوتاه اشاره داشته باشیم، حدود 1 سال قبل بخش عملی طرح 5 ساله توسعه پایدار زعفران که توسط وزارت زراعت طرح شده بود آغاز شده. به اساس از این طرح سالانه هم ضمن از اینکه کشتزارهای زعفران و تولیدات ما افزایش پیدا میکنه، بخصوص پی سال 96 و سال 97 روی پروسس و معیار سازی زعفران افغانستان هم کار صورت گرفته. در سال 96 خوشبختانه تولیدات زعفران افغانستان به شکل بی سابقه و فوق العاده افزایش داشت که 10.6 تن از تقریبا 32 ولایت افغانستان از زعفران حاصل برداری شد. در این زمان برازی که ما بتانیم در قسمت پروسس زعفران و در این زمان تضمین کیفیت زعفران افغانستان گام های خوب را برداریم، تا سال 1397 6 مرکز پروسس زعفران که قبلا توسط سکتور خصوصی در هرات ساخته شده بود تجهیز و میاری شد. در این زمان یک لابراتوار کنترل کیفیت زعفران در هرات به بهره برداری سپرده شد. برای اینکه ما بتانیم پی سال 1397 هم در قسمت پروسس و هم در بخش جستجوی بازار و گسترش بازار بین‌المللی بر زعفران افغانستان برنامه خود عملی بکنیم، 5 مرکز پروسس زعفران در ولسوالی ها و ولایاتی که بیشترین کشتارها و تولید زعفران است توسط وزارت زراعت و پروژه همکاری وزارت تجهیز میشه. در این زمان تمرکز وزارت یا اولویت اساسی وزارت در بخش زعفران روی 3 چیز است: 1. تضمین کیفیت زعفران، 2. بلند بردن مولدیت مزارع یا کشتارهای زعفران، و موضوع سوم توسعه بازار زعفران در مارکت‌های بین‌المللی. خوشبختانه کشورهای مختلف آسیایی، کشورهای مختلف عربی خریدار جدید زعفران افغانستان هستند. در نمایشگاه بین‌المللی دبی که حدود 1.5 ماه قبل راه اندازی شده بود، 120 کشور تولیدات و محصولات زراعتی خود را در نمایش گذاشتند که خوشبختانه سرمایه‌گذارا و بازرگانای عربستان سعودی با افغانستان در قسمت خرید زعفران افغانستان قراردادهایی را به امضا رسید که رسانیدن که میتونه راه را به گسترش یا افزایش صادرات زعفران افغانستان به کشورهای عربی باز بکنه. در این زمان چین علاقمندی بیشتر داره برای خریداری زعفران افغانستان.
جناب آقای رستمی، طوری که گزارش هایی داریم ما گفته شده که بعضی وقتها زعفران افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق میشه و به نام او کشورها فروخته میشه. در قسمت جلوگیری از قاچاق زعفران افغانستان و یا همچنین ساختن یک برند و یا یک نام برای خود زعفران افغانستان که مشخصا معلوم کنن که این زعفران افغانستان است، وزارت چی خدمات و چی برنامه هایی در پیش داره؟
البته در قسمت قاچاق زعفران افغانستان گزارش های وجود نداره، اما بدون شک در بخش تضمین کیفیت و برند برای زعفران افغانستان یکی از برنامه های اساسی وزارت زراعت در سالهای آینده است. در این راستا زمانی که مراکز پروسس بیشتر ایجاد شود، در قدم اول ما بتونیم پروسس زعفران در داخل افغانستان امکاناتش تسهیل بسازیم و تدریج میتونیم ما در تمام بخش ها فعالیت های خود داشته باشیم. در این شکی نیست که با توجه به اینکه کیفیت زعفران افغانستان در سطح دنیا بی نظیر است و تولیدات زعفران ما سال به سال در حال افزایش است.
و به عنوان سوال آخر، فکر میکنین توسعه صادرات زعفران در افغانستان تا چه اندازه به کاهش کسر بیلانس بازرگانی در افغانستان کمک میکنه؟ آیا تا مو اندازه خریدار داره زعفران افغانستان در سطح جهانی؟
البته ارزش زعفران افغانستان با توجه به اینکه تولیدات ما حدود 10.6 میلیون تن است، به حد نیست که بتونه بیلانس تجارت ما را و صادرات و واردات تامین بکنه، ولی ما نمونه های دیگری در محصولات زراعتی، بدیل دیگری در محصولات زراعتی داریم که میتونه در صورت پروسس در داخل افغانستان بلانس را رعایت بکنه. مثلا جلغوزی سیاه افغانستان با توجه به اینکه تولیداتش بالاست و در بازارهای بین المللی قیمت و ارزشش بالاست، این میتونه ارزشش بالا برسانه. زعفران هم میتونه سال به سال با توجه به اینکه تولیدات ما بیشتر شود، بازارهای بیشتر پیدا شود، بدون شک تاثیر خود داره.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
بسیاری از بخش های جهان در تابستان امسال شاهد گرمی بی پیشینه بوده و درجه حرارت در اکثر مناطق از 40 درجه سانتیگراد بلندتر شده است، در حالی که در گذشته حرارت بعضی مناطق از 35 درجه فراتر نمی رفت. همچنان بزرگترین جنگل سوزی ها در ایالت کالیفرنیای آمریکا و سواحل یونان رخ داد. شماری از شهرهای آسیایی نیز بلندترین درجه حرارت را ثبت کردند. حالا یافته های یک پژوهش تازه هشدار می دهد که این علائم گرم شدن اقلیم در آینده بیشتر تکرار خواهد شد. توجه کنید به گزارش خبرنگار صدای آمریکا که برگردان آن را داوود صدیقی تقدیم می کند.
مقام ها در ایالت کالیفرنیا می گویند آتش سوزی که از یک هفته پیش آغاز شده است بزرگترین آتش سوزی در تاریخ این ایالت می باشد. نظر به گفته پژوهشگران پوانتون کالیفرنیا، شرایط اقلیمی که باعث چنین آتش سوزی های گسترده می شود زود آغاز شده و دیر دوام می آورد. از این رو کن پمیلات، رئیس اطفایه ایالت کالیفرنیا، به باشندگان این ایالت هشدار می دهد که آماده بدتر شدن اوضاع باشند.
طوری به نظر می رسد که گویا ما در وسط فصل آتش سوزی هستیم، اما با توجه به گذشته در واقع ما در آغاز این فصل قرار داریم.
از سوی دیگر آتش در جنگل‌های اروپا نیز شعله‌ور شده است. ماه گذشته یونان شاهد خونین‌ترین آتش‌سوزی در تاریخ این کشور بود که باعث کشته شدن بیش از 90 نفر شد. حتی در کشورهای مانند سویدن و لیتویا که در شمال اروپا واقع هستند نیز جنگل‌ها آتش گرفته است. همچنان بسیاری از شهرهای آسیایی در حال مقابله با امواج گرما هستند و از گرمی بی پیشینه خبر می‌دهند. گرمای شدید بر زراعت نیز تأثیر گذاشته است. دهقانان پیش از وقت کشت می کنند و خشکسالی های دوامدار کیفیت و کمیت میوه ها و سبزیجات را کاهش داده است. در بخش از دریای راین کشور سویتزرلند حرارت بلند ماهی ها را از بین می برد. دنیس فریدواکس، یکی از مقام‌های محلی سوئیس می‌گوید که در منطقه واد این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و برای رسانیدن آب به فرم‌های مواشی از اردو کمک خواستند.
این خدمات که سوی اردو ارائه می‌شود رایگان است، زیرا ما در یک وضعیت فاجعه‌بار قرار داریم.
نظر به یک پژوهش تازه، هدفی که در موافقتنامه سال 2015 پاریس برای مقابله با گرمایش زمین مطرح شد، نمیتواند جلو افزایش حرارت اقلیم را بگیرد. در این موافقتنامه کشورها برای انجام تلاش‌های رضاکارانه توافق کردند تا جلو افزایش گرمای زمین را بگیرند که قبل از انقلاب صنعتی 2 درجه سانتیگراد پایین‌تر بود. این پژوهش تازه که توسط پوهنتون ملی استرالیا، پوهنتون کوپنهاگن و مؤسسات تحصیلی دیگر انجام شده میگوید که حتی اگر کشورها بر وعده های خود عمل هم کنند، ذوب شدن یخ های قطبی و اخراج شدن گاز میتان از سطح بحر در آینده ممکن 4 الی 5 درجه گرمای زمین را افزایش دهد و شماری از بخش های زمین غیر قابل سکونت شود. در این حال امواج گرمای غیر معمول که در حال حاضر اروپا و آسیا را آسیب رسانده، انتظار می رود به یک امر معمول تبدیل شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
واردات آریت کنترل کفش از کشورهای همسایه با صنعت کفاشی در ولایت هرات صدمه زده است. شماری از کفاشان ولایت هرات میگویند بی توجهی دولت به وضعیت این صنعت و باز بودن مرزها و واردات آریت کنترل کفش های خارجی باعث شده تا تولیدات کفش های داخلی روز به روز با رکود مواجه شود. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
صدای ساخت کفش‌های وطنی در یکی از 10 کارگاه کوچک کفاشی در ولایت هرات. کفش‌هایی که با امکانات ابتدایی اما کیفیت نسبتاً خوب توسط کفاشان هراتی تولید و روانه بازار می‌شود. سازندگان این کفش‌های عمدتاً زنانه و طفلانه می‌گویند روزانه نزدیک به 50 جوره کفش را که کیفیتی بهتر نسبت به کفش‌های وارداتی از کشورهای همسایه دارند تولید می‌کنند. آنها اما میگویند به دلیل بی‌توجهی دولت در قسمت کنترل مرزها و ورود غیرقانونی کفش‌های خارجی، این ساخته‌های وطنی از دید شهروندان افغان باز مانده است. محمد ابراهیم و عبدالصمد، 2 تن از کفاشان هرات.
مشکلات خاصی که ما داریم در عرصه واردات داریم. واردات کشورهای خارجی که مثلا کفش‌های وارد میشه به مملکت، نظارت و کنترل صحیح در مرزها و گمرکات وجود نداره.
از حکومت ما این که مثلا جلو جنس مشابه جنس مار بگیره، مواد خام برای ما عرضه کنه، دیگه بر شما بگم سهولت بازاریابی رو برای ما بیشتر کنه که ما بتونه راحت جنس خود توزیع کنیم.
اما آنچه را که در بازارهای هرات بیشتر میتوان به چشم دید، علاقمندی شهروندان افغان به خریداری کفش‌های وارداتی از کشورهای چین و ایران است. محمد نوروز و محمد اکبری، 2 تن از فروشندگان کفش در بازار هرات، میگویند شهروندان افغان هنوز به کفش ساخت وطن باور ندارند و به دلیل زرق و برق و قیمت نازل کفش های وارداتی بیشتر از این محصولات استفاده میکنند.
کفش چینی کمک به حساب زرق و برق نباید، به حساب خوبایی کفش خود وطن ما حساب بهتره. خود وطن ما میکوشه که میسازم و سازم اینجا خیلی بهتره.
مردم بیشتر به کفش وطنی علاقه دارن. اگه کفش وطنی اصلی باشه میارن، کفش وطنی میگن اینا کفش ایرانیه، کفش ایرانی پاره میشه، کفش ویتنی فروش نمیره هیچ موقع.
اما مقام های محلی هرات میگویند به منظور کمک به تولیدات داخلی، حکومت تعرفه های گمرکی بیشتر را بر واردات کالاهای مشابه از جمله کفش وضع نموده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، همچنان میگوید به این دلیل که تولیدات داخلی کفش نمیتواند نیازمندی های بازار را تامین کند، بل اجبار نیاز است تا بخشی از نیازمندی های بازار کفش از کشورهای همسایه مرفوع گردد.
گرچه او ظرفیت وجود نداره که تمام کفش مورد نیاز بازار توسط کارخانجات محلی تامین بشه و عرضه بشه، اما یک سلسله واردات از کشورها مطابق قانون اقتصاد بازار آزاد از بیرون از کشور وارد میشه. ما با وضع تعرفه ها و همچنین با اقدامات حمایتی در صدد ازی هستیم تا مثلا پیشه هایی که از حرفه های کفش سازی یا دیگر را مورد حمایت قرار بدیم.
همکنون بیشتر از 300 کارگاه کوچک و بزرگ کفاشی در ولایت هرات فعال هستند که روزانه صدها جوره کفش مردانه، زنانه و طفلانه را تولید می کنند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.